استراتژی 27 طوری رفتار کنید انگار برای منافع دیگران کار میکنید، اما منافع خود را پیش ببرید. استراتژی اتحاد، قسمت اول.
بهترین روش برای پیشبرد هدف خود با کمترین تلاش و خونریزی این است که مدام شبکه متغیری از متحدان ایجاد کنید. اجازه دهید دیگران کمبودهای شما را جبران کنند. کار کثیف خود را انجام دهید و جنگ خودتان را پیش ببرید. هنر شما این است که متحدانی بیابید که با نیازهای لحظه‌ای شما هماهنگ باشند و شکافهای موجود در دیواری قدرت شما را پر کنند. به آنها جایزه بدهید. با آنها دوستی و هنگام نیاز به آنها کمک کنید. تمام این کارها برای این است که چشم آنها را بر واقعیت ببندید و کاری کنید که به شما احساس دین کنند. در این حال باید در اتحاد دیگران اختلاف ایجاد کنید و با به انزوا کشاندن دشمنان خود آنها را در موضع ضعف قرار دهید. در حالی که مشغول ایجاد ائتلاف‌های مناسب هستید، خود را از هر گونه گرفتاری برهانید. متحدی کامل. سال 1467 شارل کنت 34 ساله شارلویس خبری را که مخفیانه آرزویش را در دل داشت دریافت کرد. پدرش دوک بورگوندی ملقب به فیلیپ نیک مرده بود و حال او به عنوان دوک جدید انتخاب می شد. پدر و پسر سالها با هم نزاع داشتند. فیلیپ مردی صبور و عملگرا بود و در طول حکومت خود به کندی پایگاه تأثیرگذار بورگوندی را توسعه داد. شارل کوشاتر و جنگ طلبتر از پدرش بود. امپراتوری که او به ارث برده بود بسیار وسیع بود و فلاندر، هلند، زیلاند و لوکزامبورگ در شمال فرانسه کنونی و البته سرزمین مهم بورگوندی را شامل می شد. اکنون شارل به عنوان دوک قدرت و منابع زیادی تحت فرمان خود داشت تا بتواند رؤیای فتوحات در آلمان و فراتر از آن را محقق کند. او در این مسیر با دو مانع روبرو بود. اولین مانع وجود کانتون‌های سوئیس مستقل در شرق بورگوندی بود. شارل باید پیش از حرکت به آلمان جنوبی این سرزمین را با توسل به زور یکی می‌کرد. سوئیسی‌ها مبارزانی سرسخت بودند که با تهاجم به خاکشان به راحتی کنار نمی‌آمدند، اما در نهایت نمی‌توانستند با قدرت و اندازه ارتش دوک مقابله کنند. مانع دوم لویی 11 فرانسه، عموزاده و دشمن شارل از کودکی بود. فرانسه در آن زمان هنوز کشوری فئودال و از چندین قلمرو مانند بورگوندی تشکیل شده و هر قلمرو تحت حاکمیت یک دوک و هر دوک نیز سرسپرده پادشاه بود. اما این قلمروها به واقع قدرت‌های مستقل بودند و اگر پادشاه جرأت می‌کرد با آنها دشمنی کند، می‌توانستند اتحاد خود را تشکیل دهند. بورگوندی قدرتمندترین این قلمروها بود و همه می‌دانستند که لویی قصد تصرف این قلمرو و تبدیل فرانسه به قدرتی واحد را دارد. در هر صورت شارل اطمینان داشت که هم در دیپلماسی و هم در جنگ افروزی از عموزاده خود برتر است. لویی ضعیف بود و کمی هم سبک مغز به نظر می رسید. او به کانتون‌های سوئیس وفاداری زیادی نشان داده بود و هیچ کس دلیلی برای این رفتار عجیب او پیدا نمی کرد. لویی با آنها بسیار مهربان رفتار می کرد و آنها را برابر فرانسه می دانست. کشورهای قدرتمند زیادی وجود داشتند تا لویی با آنها متحد شود، اما او به سوئیس حساس بود. شاید به سبک ساده زندگی آنها علاقه داشت، زیرا خود نیز به عنوان پادشاه سلایقی شبیه به رعایا داشت. لویی از جنگ خوشش نمی آمد و ترجیح می داد هزینه ای را که باید برای تشکیل یک ارتش می گذاشت صرف برقراری صلح کند. شارل با خود فکر کرد بهتر است هرچه سریعتر به پا خیزد و پیش از اینکه لویی عاقل شود و رفتار شاهانه در پیش بگیرد رؤیاهایش را محقق کند. شارل نقشه‌ای کشید. ابتدا به آلزاس بین فرانسه و آلمان می رفت و قلمروهای پادشاهی ضعیف آنجا را تصرف می کرد. سپس با پادشاه جنگ طلب انگلستان ادوارد ششم متحد می شد و او را متقاعد می کرد ارتشی بزرگ در شهر ساحلی کالی فرانسه پیاده کند. آنگاه ارتش شال در مرکز فرانسه یعنی شهر رنس با ارتش انگلستان یکی می شد و در آنجا ادوارد شاه جدید کشور تاجگذاری می کرد. دوک و ادوارد به راحتی ارتش ضعیف لویی را در هم می شکستند. سپس دوک به شرق لشکرکشی می کرد و کانتونهای سوئیس را از پا در می آورد و ادوارد نیز به جنوب می رفت و با هم برجسته ترین قدرت اروپا را تشکیل می دادند. سال 1474 همه چیز سر جای خود بود و ادوارد هم این نقشه را تایید کرد. دوک لشکرکشی خود را با حرکت به سوی راین بالا شروع کرد. اما به محض اینکه مانورهایش را آغاز کرد، فهمید یک ارتش بزرگ سوئیسی به سرزمین او یعنی بورگوندی حمله کرده است. لویی 11 تأمین مالی این ارتش را بر عهده داشت. لویی و سوئیس با این اقدام خود پیامی روشن به دوک دادند و آن این بود که در صورت هر گونه حمله دوک، رفتار آنها پرمهر نخواهد بود. اما شال نیروهای کافی در بورگوندی داشت تا بتوانند سوئیس را بیرون بیاندازند. او مردی نبود که به این راحتی تسلیم شود و هر دو طرف یعنی هم سوئیس هم لویی باید بسیار سخت تاوان این دست درازی خود به بورگوندی را می دادند. تابستان 1475 ارتش انگلستان، بزرگترین ارتشی که برای حمله به فرانسه تشکیل شده بود، تحت رهبری شخص ادوارد ششم در کاله پیاده شد. شال به دیدن ادوارد رفت تا نقشه‌هایشان را نهایی و فتوحات بعدی خود را مشخص کنند. سپس به سرعت نزد قشون خود برگشت که برای پیوستن به نیروهای انگلیسی در راین آماده می شد و از منطقه لورن به سمت جنوب در حال حرکت بود. ناگهان خبرهای بدی به شارل رسید. جاسوسان او در دربار فرانسه گزارش دادند که لویی مخفیانه با ادوارد مذاکره کرده است. ظاهراً لویی شاه انگلستان را متقاعد کرده بود که شارل دارد از او استفاده ابزاری می کند و فرد معتمدی نیست. لویی که می دانست منابع مالی انگلستان ضعیف است، به ادوارد شرایط سخاوتمندانه پیشنهاد کرده و قرار شده بود مستقیم مستمری سالانهی به خود پادشاه و دربارش بدهد. او با غذاها و نوشیدنی های رنگارنگ از شاه انگلستان پذیرایی کرد. سپس ادوارد معاهده را امضا کرده و نیروهایش را برداشته و به انگلستان برگشته بود. دوک هنوز نتوانسته بود این خبرهای تلخ را هضم کند که لویی ناگهان سفیرانی نزد او فرستاد تا آتش بسی بلند مدت بین فرانسه و بورگوندی برقرار شود. این رفتار از شاه عادی بود. تمام کارهای او در تناقض با یکدیگر بودند و ثبات کافی نداشتند. او واقعا چه فکر می‌کرد؟ امضای آتش بس به این معنا بود که شال حالا به راحتی می توانست به سمت سوئیس لشکرکشی کند و مطمئن باشد فرانسه دخالتی نمی کند. شاید شاه از جنگ ترسیده بود. شال با خوشحالی این آتش بس را پذیرفت. سوئیس بسیار خشمگین شد. لویی دوست آنها بود و حال درست در لحظه‌ای که به او نیاز داشتند پشت آنها را خالی کرده بود. اما سوئیس عادت داشت روی پای خود بایستد و جنگ را به تنهایی اداره کند. ارتش سوئیس مجبور شد تمام نیروهای خود را به کار گیرد. در پایان زمستان سال 1477، دوک که بی‌صبرانه منتظر پیروزی بود، از کوهستان ژورا عبور کرد و به سمت شرق رفت. ارتش سوئیس نزدیک شهر گرانسون منتظر او بود. این اولین باری بود که دوک با سوئیس وارد جنگ می شد و از آن چه روبرویش می دید شوکه شد. جنگ با دمیدن ارتش سوئیس در شیپورها شروع شد. صدایی که در کوه می پیچید و ترسی عمیق ایجاد می کرد. سپس هزاران سرباز سوئیسی از دامنه کوه پایین آمدند و به سمت بورگوندی ها سرازیر شدند. آنها با دقتی عجیب حرکت می کردند و گروه های نظامی یا همان نیروهای فالانکسی داشتند که از نیزه، جوبین و جنگفزارهای همانند آن استفاده می کردند. پشت و جناحین آنها توسط افراد تبرزیندار مراقبت می شد. صحنه ترسناکی بود. دوک پشت سر هم دستور حمله می داد و انتظار داشت سوار نظامش خط فالانکس ها را در هم بشکنند. اما شاهد کشتار آنها بود. توپخانه او برای مانور در مناطق کوهستانی مناسب نبود. سوئیس با جدیتی باور نکردنی می جنگید و نیروهای فالانکس نفوذ ناپذیر بودند. نیروی ذخیره سوئیس که در بیشهزارهایی سمت راست بورگوندی ها پنهان شده بود نیز به ناگاه خود را نشان داد و حمله ور شد. ارتش دوک مجبور به عقب نشینی شد. این نبرد به قتل عامی تبدیل شد که دوک از آن جان سالم به در برد. چند ماه بعد نوبت سوئیس بود که به حمله دوک پاسخ دهد و به سمت لورن راه افتاد. ژانویه 1478 دوک با نیروهای ضعیف خود در برابر این حمله ایستاد و دوباره بورگوندی ها قلع و قمع شدند. اما این بار دوک نتوانست بگریزد. جسد خونین او در میدان نبرد پیدا شد. سرش با یک تبرزین به دو نیم شده بود و بدنش پر از نیزه بود. در ماه‌های پس از مرگ شارل، لویی 11 بورگوندی را تصرف کرد و آخرین تهدید بزرگ فرانسه یک پارچه را نیز از بین برد. دوک بدون آنکه بداند در دام خطرناک لویی افتاد و لویی بیان که حتی یک سرباز فرانسوی را قربانی کند، شارل را برای همیشه شکست داد. تفسیر شاه لویی 11 سرانجام به پادشاه عنکبوت معروف شد، زیرا همیشه برای به دام انداختن مخالفانش تارهای تو در تو می تنید. نبوغ او این بود که پیشاپیش برنامه ریزی کند، مسیری غیر مستقیم به سوی اهداف خود به وجود آورد و بزرگترین هدفش تبدیل فرانسه از کشوری فئودالی به قدرتی بزرگ و یک پارچه بود. بورگوندی بزرگترین مانع او به شمار می رفت و نمی توانست به تنهایی از پس آن بر بیاید. ارتش او ضعیفتر از ارتش شارل بود و دوست نداشت موجب جنگ داخلی شود. با وجود این، پیش از آن که لویی پادشاه شود، علیه سوئیس لشکرکشی کم تعدادی کرد و دید که نیروهای فالانکس سوئیس تا چه حد غافلگیر کننده مبارزه می کنند و مناطق کوهستانی آنها تحمل کردنی نیست و نیروهایشان بیرحمانه می جنگند. او می دانست که سوئیسی ها در جنگ شکست ناپذیرند. لویی نقشه کشید تا شارل را به حمله به کانتون ها متمایل کند و ماشین نظامی او را از کار بیاندازد. تارهای شبکی لویی به خوبی تنیده شدند. او سالهای زیادی را برای جلب اعتماد سوئیس صرف کرد و با آنها پیوندهای ناگسستنی بست، طوری که سوئیسی ها نتوانستند هدف پشت پرده او را ببینند. این اتحاد حتی شارل را هم به اشتباه انداخت، زیرا فکر می‌کرد لویی می‌خواهد از این اتحاد علیه او استفاده کند. پادشاه همچنین می‌دانست که با راضی کردن سوئیس به حمله به بورگوندی در سال 1474 دوک آنقدر عصبانی می‌شود که به سرعت و بدون برنامه‌ریزی دقیق در صدد انتقام برخواهد آمد. وقتی ادوارد در کاله پیاده شد، پادشاه این حمله را پیش بینی کرده و برایش آماده بود. او به جای اینکه تلاش کند با این دشمن سرسخت بجنگد، تلاش کرد با پیشنهادهای سخاوتمندانه و تأمین منافع مالی ادوارد او را از اتحاد با بورگوندی منصرف کند و خطر جنگ دور از خانه را به جان نخرید. ادوارد هم به ازای این کار مبلغی دریافت می کرد. لویی هم بر اساس پیشبینی‌های لازم می‌دانست که وقتی قلمروی ثروتمند بورگوندی را از آن خود کند، بیشتر از آنچه به ادوارد بخشیده است به دست خواهد آورد. شارل که حالا انگلستان او را تنها گذاشته بود باز هم مصمم بود از سوئیس انتقام بگیرد. در این مرحله لویی با دوک معاهده آشتی بست تا شارل را از آخرین مانع موجود بر سر راه جنگ با کانتونها راحت کند. این معاهده جدید شاید دوستی با سوئیس را مخدوش می کرد. اما چه اهمیتی داشت؟ این دوستی برای لویی اهمیت زیادی نداشت و در هر صورت سوئیس برای دفاع از خاک خود با شارل وارد جنگ می شد. لویی که بسیار صبورانه منتظر به شکوفه نشستن اهدافش بود، از متحدان خود به عنوان ابزاری برای پیروزی بدون ورود به جنگ و خونریزی استفاده کرد. تقریباً همه ما اهمیت داشتن متحد را می دانیم. اما از آنجا که بیشتر وقتها به جای به کارگیری استراتژی و تدبیر تحت تأثیر هیجانات و احساسات هستیم، بدترین متحدان را جلب می کنیم. یک اشتباه رایج این است که فکر می کنیم هرقدر بیشتر متحد داشته باشیم بهتر است. اما باید به یاد داشته باشیم که همیشه کیفیت مهمتر از کمیت است. داشتن متحدان فراوان شانس این که خود را درگیر جنگ های دیگران کنیم افزایش می دهد. پس طبق معمول از افراط به تفریط رو می آوریم و تصور می کنیم بهتر است متحدی قدرتمند داشته باشیم. غافل از این که چون این متحدی فقط به دنبال کسب منافع خود است. درست مثل کاری که لویی با سوئیس کرد. و وقتی منافعش را برد، ما را در بدترین شرایط رها خواهد کرد. در هر موردی وابسته بودن به فردی خاص اشتباهی بزرگ است. در نهایت گاهی افرادی را انتخاب می کنیم که دوست به نظر می آیند، زیرا آنها را وفادار محسوب می کنیم. هیجانات ما موجب می شوند اشتباهات زیادی بکنیم. به یاد داشته باشید، بهترین متحدان افرادی هستند که به شما چیزی می دهند که به تنهایی نمی توانید آن را به دست بیاورید. آنها همان منابعی را در اختیارتان قرار می دهند که به آن نیاز دارید. کارهای کثیف را به جای شما انجام می دهند و برای منافع شما وارد جنگ می شوند. این متحدان همیشه همانند سوئیس قدرتمندترین و دوستترین افراد نیستند. خلاقیت به خرج دهید و در پی متحدانی باشید که بتوانید در ازای لطف آنها خدمتی کمتر به آنها ارائه دهید و پیوند خود را بر اساس منافع شخصی برقرار کنید. از دست دادن چنین متحدانی آسیبی به شما نمی رساند و حس نمی کنید به شما خیانت شده است. باید این متحدان را ابزاری موقت ببینید و وقتی دیگر به این ابزار نیاز ندارید، هیچ ایرادی ندارد دورش بیندازید. نیروی یک متحد قدرتمند برای آنهایی سودمند و مناسب است که از آن استفاده کنند، نه آنهایی که به آن وابسته می شوند. نیکولو ماکیاولی، شهریار 1513. متحدان اشتباه. نوامبر 1966، موری بوئن، استاد و روانپزشک دانشگاه جورج تاون و یکی از تأثیرگذارترین درمانگرهای جهان، با بحرانی روبروشت در خانوادی خود در ویورلی ایالت تنسی روبرو شد. بوئن بزرگترین فرزند خانوادی خود بود. آنها 5 خواهر و برادر بودند. خانواده او برای نسل‌های متمادی کسب و کاری بسیار مهم را در ویورلی مدیریت می‌کرد. سومین خواهر بزرگ او همراه برادرش جوان این کسب و کار را مدتی مدیریت کردند. جوان که همیشه بیش از حد کار و احساس می‌کرد کسی از این همه تلاشش قدردانی نمی‌کند، اکنون خواهان کنترل بیشتر این کسب و کار بود. پدرش از او حمایت کرد، اما مادرش راضی نبود. اعضای این خانواده وسیع هر کدام طرفی را گرفتند. شرایط سخت بود. همزمان مرگی در خانواده همسر جوان چنان همسرش را افسرده کرد که بر سلامتی شوهر نیز اثر گذاشت. این اتفاق تأثیر خود را بر بقیه اعضای خانواده نیز گذاشت. و دومین خواهر جوان او تمام علائم عصبی را نشان داد. بوئن بیشتر از همه نگران پدرش بود که قلب ضعیفی داشت. او در مقام استاد خانواده درمانی درباره پدیده‌ای به نام موج اضطراب مطالعه کرده بود. بر اساس این پدیده یک رویداد بیرونی می توانست چنان ضربه عاطفی شدیدی وارد کند که به مرگ پیرترین اعضای خانواده یا آسیب پذیرترین آنها بیانجامد. بوئن مجبور بود روشی برای تسکین این موج اضطراب در خانواده خود بیابد. مشکل پیش روی بوئن این بود که خود او نیز در مقطعی دچار بحران شخصی و کاری شده بود. یکی از تأثیرگذارترین نظریه‌های بوئن بر این اساس بود که اعضای یک خانواده تا زمانی سالمند که بتوانند خود را از خواهرها، برادرها و والدینشان تفکیک کنند، هویت خاص خود را داشته باشند و بتوانند خود بدون وابستگی به دیگران تصمیم بگیرند و در این حال با بقیه خانواده تعاملی فعال داشته باشند. او این کار را وظیفه روانی دشواری برای افراد می دانست. هر خانواده یک ایگوی گروهی و یک شبکه احساسی در هم تنیده دارد. حفظ خودکفایی بیرونی در یک خانواده نیاز به تلاش و تمرین زیاد دارد. بوئن باور داشت که این کار برای اعضای یک خانواده و روانشناسانی که خانواده درمانی می کنند نیز اهمیت دارد. زیرا اگر درمانگر نتواند با مشکلات خانوادگی خود کنار بیاید، نمی تواند کمک زیادی به بیمار خود کند و حتی ممکن است مشکلات شخصی خود را به او منتقل کند. به واقع پروفسور بوئن مردی در مرز 50 سالگی بود که سالهای متمادی روی روابط خود با خانوادهش کار کرده بود. اما دریافت هر بار که به خانهش در تنسی می رود درگیر هیجانات گروهی می شود و پسرفت احساسی دارد و نمی تواند درست تصمیم بگیرد. همین امر او را بسیار خسته و بی‌حوصله کرده بود. از این رو به این نتیجه رسید که زمانش رسیده است در ملاقات بعدی با خانواده یک آزمایش دقیق شخصی روی آنها انجام دهد. ژوان بوئن اواخر ژانویه سال 1967 نامه‌ای بسیار بلند از برادرش موری دریافت کرد. این دو مدتی بود که چیزی برای هم ننوشته بودند. واقعیت این بود که جوان از موری بیزار و از هر گونه مواجهه با او برای سالهای متمادی اجتناب کرده بود. او همیشه باور داشت خودش برای نگه داشتن کسب و کار تلاش کرده است. اما مادرشان همیشه از موری حمایت می کند. موری در این نامه داستانهای زیادی را که در طول سالها خانوادهش پشت سر جوان گفته بودند بازگو و تأکید کرده بود که موری همیشه تلاش کرده است نگذارد این داستانها به گوش برادر حساسش برسد. موری در این نامه نوشته بود که دیگر از شنیدن این حرفها و اینکه چطور با جوان تعامل کند خسته شده است و فکر کرده بهتر است با جوان مستقیم صحبت کند. بعد هم اضافه کرده بود حالا که همه چیز را شفاف برای جوان تعریف کرده دیگر لزومی ندارد در سفر بعدی به خانه او را ببیند و این برای هر دو بهتر است. او زیر نامه را برادر مزاحم تو امضا کرده بود. جوان هرچه بیشتر به این نامه فکر کرد عصبانی تر شد. موری آگاهانه شکاف بین جوان و خانواده را بدتر کرده بود. سپس چند روز بعد خواهر جوانتر این دو نامه‌ای از موری دریافت کرد. موری در این نامه به او گفته بود که از اضطراب و ناراحتی‌های روحی خواهرش خبر دارد و طی نامه‌ای از جوان خواسته است تا زمان رسیدن موری به خانه از خواهرشان مراقبت کند. او زیر نامه را با عنوان برادر نگران تو امضا کرد. این نامه خواهر موری را حتی از جوان نیز عصبانی‌تر کرد. او از اینکه همه او را بیمار می‌دیدند و برایش دل می‌سوزاندند خسته شده بود و همین رفتارها او را مضطرب‌تر می‌کرد. پس از فاصله کوتاهی موری نامه سوم را این بار برای مادرش نوشت. او به نامه‌هایی که برای خواهر و برادرش ارسال کرده بود اشاره کرد و گفت که تلاش می‌کند با جلب توجه همه بحران خانوادگی را پایان دهد. او به مادرش نوشت که خواسته برادرش یوان را عصبانی کند و اگر لازم باشد بیشتر او را برانگیخته خواهد کرد. اما این هشدار را نیز داد که هرگز عاقلانه نیست این اطلاعات را با دشمن در میان بگذارد. پس بهتر است مادرش نیز این راز را فاش نکند. او زیر این نامه را پسر باهوش تو امضا کرده بود. مادرش که فکر میکرد موری سلامت عقلش را از دست داده است، نامه را بیدرنگ سوزاند. خبر این نامه ها به سرعت در تمام خانواده پخش شد و موج تازه‌ای از اتهامات، نگرانی ها و اضطراب ها را به وجود آورد. همه از همدیگر عصبی بودند، اما جوان در مرکز این طوفان قرار داشت. او نامه موری را به خواهرش نشان داد و خواهرش نیز عصبانی تر شد. سپس قسم خورد که این بار وقتی موری به خانه بیاید از او دوری نکند، بلکه روبرویش بیستد و حقش را کف دستش بگذارد. موری اوایل فوریه به ویورلی رسید. در دومین شب، زمانی که موری و خواهرش مشغول خوردن شام بودند، جوان همراه با همسرش از راه رسیدند. پدر و مادر نیز حضور داشتند. درگیری خانوادگی حدود 2 ساعت طول کشید و شرکت کنندگان اصلی آن موری، جوان و مادرش بودند. این یک نزاع خانوادگی تلخ بود. جوان عصبانی تهدید کرد که موری را برای داستانهای غیر اخلاقیش و مادرش را برای توطئه علیه خودش تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. وقتی موری تایید کرد که او و مادرش با هم دست به یکی کردند و سالها پیش علیه جوان نقشه کشیدند، مادرش هر گونه اطلاع از نقشه قبلی را انکار کرد و گفت که از این به بعد هرگز چیزی به موری نخواهد گفت. جوان هم داستانهایی درباره برادر پروفسورش بازگو کرد و موری در جواب گفت که شاید این داستانها جذاب باشند، اما خودش بهتر از آنها را می داند. تمام این گفتگوها بر مسائل شخصی تاکید داشتند و هیجانات سرکوب شده زیادی رو شدند. اما موری به طرز عجیبی بی تفاوت مانده بود. او مطمئن شد که این بار هیچ جانبداری نکرده است و دیگر کسی از صحبتهای او خوشحال و دیگری از او ناراحت نیست. روز بعد موری به خانه جوان رفت و جوان به دلایلی از دیدن او خوشحال شد. موری داستانهای دیگری را بازگو کرد که درباره جوان شنیده بود. یکی از این داستانها حکایت زمانی بود که جوان به رغم تمام نگرانیها و اضطرابهایش به خوبی مشکلی را حل کرده بود. جوان که احساساتی شده بود تصمیم گرفت از مشکلاتش برای برادرش بگوید و درد دل کند. برادرش به شدت نگران خواهرشان بود، هرچند که در ظاهر چیز دیگری نشان می داد. چند ساعت بعد موری از نگرانی جوان برای خواهرشان گفت. خواهرش در پاسخ گفت که او بیشتر از آنچه خانواده فکر می کند توانایی نگهداری از خود را دارد و از اینکه اعضای خانواده نگرانش هستند خوشحال است. به این ترتیب ملاقاتهای بیشتری بین اعضای خانواده شکل گرفت. در هر مورد، هر بار که فردی تلاش می کرد پشت سر یکی از اعضا غیبت کند یا موری را به سمت خودش بکشاند، موری اظهار نظری خونسا می کرد یا موضوع را به اطلاع فرد مربوط می رساند. روزی که قرار بود موری خانه را ترک کند، همه برای خداحافظی آمدند. خواهرش آرامتر به نظر می رسید. پدرش هم همینطور بود. حالت خانواده به شکلی شایان توجه تغییر کرده بود. یک هفته بعد مادر موری برایش نامه‌ای فرستاد و در آن نوشت: با تمام درگیری‌هایی که به وجود آوردی، آخرین سفر تو به خانه بهترین سفرت بود. اکنون جوان منظم برای برادرش نامه می‌نوشت. درگیری بر سر کنترل مسائل کسب و کار حل شده بود. حالا دیگر سفرهای موری به خانه تبدیل به رویدادی شده بود که همه انتظارش را می کشیدند. البته او هنوز هم از فوتوفنهای داستانهایش استفاده می کرد. موری بعدها درباره این رویداد مطالبی نوشت و از آن در آموزش دیگر روانشناسان خانواده درمانی استفاده کرد. او این آزمایش خانوادگی را نقطه عطفی در حرفه خود می دانست. تفسیر استراتژی بوئن در آزمایشی که روی خانواده خود انجام داد ساده بود. او کاری کرد که تمام اعضای خانواده به راحتی او را به سمت خودشان بکشند و با او به نوعی متحد شوند. او آگاهانه شرایطی احساسی فراهم کرد تا حالت معمول خانواده را به هم بزند و در آزمایش خود مادر و جوان را بیشتر از همه هدف قرار داد. زیرا این دو با هم بسیار تضاد داشتند و به واقع با این کار خانواده را وادار کرد به جای فرار از ملاقات یکدیگر با هم رو در رو شوند و درباره مسائل شخصی خود حرف بزنند. از طرفی روی خودش کار کرد تا آرام و منطقی بماند و هر گونه وسوسه برای جانبداری از یک نفر یا فرار از مواجهه را نادیده بگیرد. در این آزمایش بوئن حسی تازه از سبکی و رضایت شخصی یافت. این اولین بار بود که احساس می‌کرد در عین اینکه با خانواده‌اش پیوند دارد تحت تأثیر کشش‌های هیجانی آنها قرار نگرفته است. او می‌توانست بدون آنکه قیزهای کودکی برایش زنده شوند یا دست به تظاهر بزند تا همه او را دوست بدارند به راحتی درگیر قضایا شود، در موردشان بحث کند و حتی دیگران را دست بیندازد. هرچه بیشتر با خانواده خود به این روش تعامل کرد، در کنار آنها بودن ساده تر شد. بوئن همچنین به تأثیر رفتار خود بر دیگران نیز توجه کرد. ابتدا آنها نمی توانستند به روش معمول ارتباط برقرار کنند. جوان از او دوری می کرد. خواهر ضعیفش نمی توانست تمام مشکلات خانواده را درک و مادر نمی توانست از او به عنوان عصای دست استفاده کند. اما بعد همه به او گرایش پیدا کردند. حالا دیگر خبری از غیبت و روابط پشت پرده و یارکشی ها نبود و آنطور که بوئن می گفت این سبک زندگی ادامه پیدا کرد. بوئن این نظریه خود را فراتر از خانواده گسترش داد. او محیط کاری را نیز فضای شبیه به محیط خانواده می دانست که سیستمی هیجانی و تحت تأثیر اعضای آن دارد. او در محل کار خود چنین چیزی را تجربه کرده بود. تمام مدت افراد او را به سمت خود می کشندند. دوست داشتند او را یار خود بکنند. پشت سر همکاران غایب حرف بزنند و تمام اینها آرامش او را ربوده بودند. دوری از این تعاملات هیچ چیز را حل نمی کرد. فرار نشان می داد که به شدت تحت تأثیر رفتار جمعی است و نمی تواند با آنها کنار بیاید. بوئن باید اقدامی می کرد تا این دینامیک را در محل کار نیز به هم بزند. او از تاکتیکی کمک گرفت که در خانواده به کار گرفته بود. او آگاهانه همه چیز را آشفته کرد و البته خود را نیز خونسا نشان داد و متوجه شد که درست مثل سیستم خانواده این بار نیز خودکفا ماندن قدرتی عجیب به او می دهد. هیچ کس نمی تواند در زندگی بدون متحد دوام بیاورد. نکته اساسی این است که باید متحد واقعی را از متحد اشتباهی تشخیص داد. متحد اشتباهی یک نیاز احساسی فوری خود را نشان می دهد. کاری می کند دست از ضروریات شخصی بکشید و نتوانید تصمیمی مستقل بگیرید. اما متحد حقیقی از منافع شخصی دوسویه پدیدار می شود و هر طرف خواسته ای را در دیگری تأمین می کند که به تنهایی در دسترس نیست. در این حالت لزومی ندارد هویت خود را از هویت گروه بگیرید یا مجبور باشید به تمام نیازهای عاطفی دیگران توجه کنید. متحد حقیقی به شما خودکفایی و استقلال می دهد. در سراسر زندگی در گروه هایی خواهید بود که شما را وادار به هر اتحاد اشتباهی می کنند و بر هیجانات شما تسلط می یابند. باید روشی بیابید تا قدرت و توانایی شما حرف اول را بزند. یعنی بتوانید در عین اینکه استقلال خود را حفظ کرده اید با افراد ارتباط داشته باشید. رفتارهای تحریک کننده داشته باشید تا دیگران نتوانند به سادگی شما را به دام بیندازند. با هدف قرار دادن افراد کنترلگر و مشکل ساز، پویایی و جریان حاکم بر گروه را تغییر دهید. وقتی در موقعیتی قرار دارید که می توانید منطقی و عاقلانه رفتار کنید، خواهید توانست بدون کوچکترین نگرانی درباره هیجانات درونی خود ائتلاف تشکیل دهید. به این شیوه متوجه خواهید شد که در مقام فردی که همزمان بخشی از گروه است، اما مستقل عمل می کند، مرکز گرانش و توجه خواهید بود. تحت پوشش کمک به منافع دیگران دست به عمل بزنید، اما منافع خیش را جلو ببرید. این بهترین استتار و تدبیر برای تحقق رؤیاهایتان است، زیرا مزایایی که به ظاهر به دیگران ارائه می دهید، دامهایی برای تأثیر گذاشتن بر اراده آنها خواهند بود. آنها بر این باورند که منافعشان مهم است، در حالی که راه را برای منافع شما باز کردند. بالتازار گراسیان.